ساعت 20 به وقت ایران، شما شنونده مجله 8 شب از رادیو فردا هستید. سه شنبه، شب شما بخیر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در آخرین روز از آبان ماه همراه شما هستیم در سال 1402. من رایا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز اما اجازه بدید از شما دعوت کنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم الهه روانشاد که اینجا در استودیو در کنار ماست. الهه درود بر شما.
درود بر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا سلام میکنم. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، در پی حملات تلافی جویانه اسرائیل در جنوب این کشور، یک خبرنگار و یک فیلمبردار شبکه المیادین کشته شدند. نام این دو فرح عمر و ربیع المعماری اعلام شده است. بنابر این گزارش، یک شهروند غیر نظامی دیگر نیست که گفته می شود دستیار این گروه خبری بوده، در این حمله کشته شده است. این افراد در نزدیکی مرز لبنان با اسرائیل در شهر تیر حرفا کشته شدند. ارتش اسرائیل هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده. شبکه خبری المیادین در لبنان به حزب الله آن کشور و ایران نزدیک است. از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، ده‌ها خبرنگار در نوار غزه جانشان را از دست دادند. در روزهای آغاز این جنگ، اسام عبدالله، تصویربردار خبرگزاری رویترز، نیز در مرز لبنان با اسرائیل کشته شد. نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی گزارش داده است فردی که متهم به تیراندازی در نزدیکی مجلس شورای اسلامی است دستگیر شده. به گزارش نور نیوز، این شخص که با استفاده از یک قبض سلاح شکاری ساچمزن در مقابل بیمارستان شفا یحییان اقدام به تیراندازی کرده بود، خلع سلاح و دستگیر شده است. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون هویت این فرد و انگیزش از تیراندازی در خیابان را اعلام نکردند. به گزارش نور نیوز، در این حادثه به هیچ یک از مردمی که در محل حاضر بودند آسیبی وارد نشده است. رسول جلیلی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، به دنبال انتشار تصاویر حضور بی‌حجاب گروهی از دانشجویان در جشن فارغ‌التحصیلی برکنار شد. سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میگوید عباس موسوی، عضو هیئت علمی این دانشگاه، به عنوان سرپرست جدید معرفی شده. رسول جلیلی که روابط نزدیکی با رهبر جمهوری اسلامی دارد، از اعضای شورای عالی فضای مجازی هم است. از او به عنوان یکی از گردانندگان سرکوب جاری دیجیتال در ایران نام برده می شود و در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. مراسم دانش آموختگی دانشجویان پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف در جزیره کیش روز 25 آبان برگزار شد. در ویدیویی که از مراسم فارغ التحصیلی این دانشجویان در فضای مجازی منتشر شد، اغلب دختران دانشجو با لباس و کلاه فارغ التحصیلی اما بدون حجاب اجباری و با موهای باز روی جایگاه ایستادند. پیشتر رئیس پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف نیز از سمت خود کناره‌گیری کرده بود. و وزیر اقتصاد میگوید در بودجه سال آینده دولت به دنبال صادرات 1,350,000 بشکه نفت به قیمت هر بشکه 65 یورو است. احسان خاندوزی که سخنگوی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی نیست هست، این موضوع را در جریان یک نشست خبری درباره سرفصل‌های لایحه بودجه سال 1403 که به مجلس داده می شود بیان کرد. روز سه‌شنبه وزیر نفت ایران نیز گفت دولت در نظر دارد تولید نفت تا پایان سال جاری به 3,600,000 بشکه و در سال آینده به 4,000,000 بشکه برسد. جواد اوجی در همین حال مهمترین پروژه حوزه انرژی ایران را فشار افزایی در میدان پارس جنوبی عنوان کرده که به گفته او اگر در 3 تا 4 سال آینده انجام نشود، این میدان شاهد افت فشار محسوسی خواهد بود. و بالاخره آن که وزیر دفاع آلمان روز سه‌شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد کیف پایتخت اوکراین شد. یک روز پیشتر نیز وزیر دفاع آمریکا به اوکراین رفته بود. این مقامات ارشد دفاعی غربی با هدف تاکید بر حمایت کشورهایشان به اوکراین می روند که 2 سال است با تهاجم نظامی روسیه روبروست. سفرهای 2 روزه اخیر با افزایش حملات موشکی و پهپادی روسیه علیه زیرساخت‌های اوکراین همزمان شده است. بنابر اعلام وزارت کشور اوکراین، در حمله بامداد سه‌شنبه روسیه و برخورد موشک به بیمارستان اصلی شهر سلیدو در دونتسک یک غیر نظامی کشته و 6 تن مجروح شدند.
سپاس از اله روان شد که راهپیه آخرین خبرهای ایران و جهان بودم و آنچه در این مجله 8 شب از رادیو فردا خواهید شنید. گزارش‌ها از نزدیک شدن اسرائیل و گروه افراطی حماس به توافقی برای آتش‌بس موقت و آزادی گروگان‌های اسرائیلی حکایت دارد. وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید سال آینده تولید نفت به 4 میلیون بشکه در روز می‌رسد. و بر اساس گزارش تازه اتاق بازرگانی تهران، میانگین سفرهای خانوارهای تهرانی در سال تنها 1 هفته است. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. گزارش ها از نزدیک شدن اسرائیل و گروه افراطی حماس به توافقی برای آتش‌بس موقت و آزادی گروگان های اسرائیلی حکایت دارد. توضیحات بیشتر را در گزارش فرنوش رام گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
این مهمترین بحث در شبانه روز اخیر در جامعه اسرائیل، در صحنه سیاست و در رسانه‌های اسرائیل هست. خانواده‌های حدود 200 اسرائیلی که گروگان گرفته شدند و الان در دست حماس و بخشی از اونها در دست جهاد اسلامی فلسطین هستند، بعد از اون راهپیمایی 5 روزه هفته گذشته با پای پیاده از تل اویو تا به اورشلیم دوباره به تل اویو برگشتن، به برابر ستاد ارتش و وزارت دفاع رفتن و شب گذشته بعد از درگیری ها و مجادلات شدید که خودشون اون رو حقارت بار توصیف کردن، تونستن با نخست وزیر یه جلسه 3.5 ساعت داشته باشن. میخواستن اون رو قانع بکنن توافقی حاضر بشه که بپذیره که تمامی افراد ربوده شده رو به آغوش خانواده ها برگردونه، ولی ظاهرن آنچنان که از همه شواهد و گزارش ها استنباط میشه و حماس هم در یکی 2 ساعت اخیر اعلام کرده، تنها سخن از آزادی 50 تن از اسرائیلی ها کودکان هست و شاید چند مادر همراه اونها، در برابر رهایی 300 تن از اسیران امنیتی فلسطینی و ضمن اون ظاهراً اگر آنچه که حماس میگوید درست باشه، اسرائیل هم موافقت کرده که به مدت 5 روز آتش بس اعلام بکنه، ولی هنوز جزئیات قطعی اون قرار هست از طرف قطر ظاهراً در ساعت امروز اعلام بشه.
توضیحات فرنوش رام رو شنیدید، گزارشگر رادیو فردا از آخرین اخبار در اسرائیل و حماس. شما شنونده رادیو فردا هستید، ما هم بهترین شنونده پیشنهادات، انتقادات و نظرات شما. شنونده صدای شما باشیم.
با گذشت بیشتر از 1 ماه از تهاجم زمینی اسرائیل به نوار غزه، اهداف از پیش تعیین شده اسرائیل که شامل از بین بردن حماس و آزادی گروگان‌ها بود همچنان تحقق پیدا نکرده. هرچند که اسرائیل ضربات سختی و بر حماس وارد کرده، ولی در صورت آتش بس حماس توانایی بازسازی قوای از دست رفته خودش رو خواهد داشت. از طرف دیگه عدم توجه کافی بنیامین نتانیاهو به مقوله آزادی گروگان‌ها خشم خانواده های گروگان ها را برانگیخته و به طور مستمر و روزانه تظاهرات اونا رو شاهد هستیم که فشار زیادی را به دولت وارد میکنه. در سوی دیگر میدان تعداد کشته های نظامیان اسرائیلی هم رو به افزایشه و این در آینده برای نتانیاهو مشکل ساز خواهد شد. من فکر میکنم که ورود زمینی به نوار غزه از ابتدا کار عاقلانه نبود و دستاوردهای این حمله از هزینه هایی که تحمیل کرده و خواهد کرد بسیار کمتر خواهد بود. حالا گذشت زمان این رو برای ما ثابت خواهد کرد.
یک نگاه به سخنان حداد قاتل نشان از این داره که اگر که حمله به اسرائیل برای منافع ایران ایجاد ضرر و زیان میکنه، پس شما به استناد کدوم منطقه که 44 سال هی در بوق و کرنا میکنید میگید که اسرائیل باید از روی زمین محو بشه. خب شما میدونید که اگر کوچکترین تعرض جدی به اسرائیل بشه، از سوی آمریکا و خود اسرائیل به شدت پاسخ داده میشه. این توهم و این سرگرم نگه داشتن مردم ظرف 44 سال گذشته و صرف هزینه های تبلیغاتی هنگفت بی ثمر به چه منظور اتفاق میفته؟ خب این دولتی که حکومتی که فهم و درک به دور از واقعیت داره، تبعات کنترل مملکتش میشه همین چیزی که ما الان داریم میبینیم، یعنی که شما اقتصاد ایران رو به فلاکت و نابودی کشوندید، تمام منابع ذی قیمت مملکت ایران رو به باد فنا دادید در یک مبارزه‌ای که فکر میکنید که خیلی مقدسه، ولی حالا که اتفاق افتاده همتون رفتین توی سوراخ موش قایم شدین و فلسفه میبافین که اگر ما دخالت کنیم برای جنبش مردم فلسطین ضرر و زیان داره. اون چیزی که بسیار برای جنبش مردم فلسطین ایجاد ضرر و زیان میکنه سیاست‌های شماست، همونطور که برای مردم ایران ایجاد زیان و ضرر کرده ظرف 44 سال گذشته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با رادیو فردا در تماس باشید. صدای رادیو فردا را میشنوید. در وبسایت رادیو فردا میتونید آخرین خبرها رو بشنوید، ببینید و بخوانید و همینطور میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال کنید برای اینکه آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنوید. اما جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید 182 طرح به ارزش 76 میلیارد دلار در صنعت نفت در دولت 13 در دولت ابراهیم رئیسی در جریانه. او همچنین با اعلام آمار و ارقام از سولد نفت و گاز در ایران گفته در سال آینده تلاش میشه تولید نفت به مرز 4 میلیون بشکه در روز برسه. اما چطور تولید نفت بدون داشتن گاز در زمستان قرار افزایش داشته باشه؟ سوالی که از بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار در حوزه انرژی و دیپلماسی پرسیدم.
وزیر نه آمار و ارقام های ارائه داده که تمامش میره سوال هست، از جمله این که مجموعاً ایشون مدعی شده بیش از 100 میلیارد دلار پروژه در نفت و گاز ایران سرمایه گذاری و اجرا شده و خب حالا نزدیک به 50 میلیارد دلار دیگه دوباره پروژه تعریف کردن و اینکه پارس جنوبی 50 میلیون متر مکعب افزایش تولید گاز داشته. اینجا سوالات بسیار زیاده، از جمله اینکه اگر ما افزایش تولید گاز داشتیم این گاز چه شده، تراز مصرفمون چی هسته، چرا نیازمند واردات گاز از ترکمنستان این که رفتن قرارداد بستن گاز روسیه رو از طریق ترکمنستان دریافت بکنن و همه این پرسش ها. و از اینکه چند ماه پیش خود ایشون صحبت از این میکرد که امسال ما بیش از 200 میلیون متر مکعب تنبود گاز خواهیم داشت، تازه با روند رشدی که از پارسال پیش میشده. میدونیم که میادین نفتی ایران هم دیر شدن، چاه‌ها بازسازی نشدن، سرمایه گذاری لازم انجام نشده، کاهش تولید سنگین ما داشتیم در سالهای پیش که باعث میشه چاه‌ها نیازمند بازسازی باشن و الان نیازمند تزریق گاز هستن. اگر گازی وجود نداشته باشه که بخوان تزریق کنن تقریبا محاله افزایش تولید نفت. ما اینجا دو تا سناریو رو میتونیم تصور کنیم، یا میخواهند گاز رو از کشور دیگه وارد کنن به چاه‌های نفت تزریق کنن، مصرف داخلی رو هم ساپورت کنن، تولید نفت رو بالا ببرن و صادرش کنن و از محل پولش هزینه ها رو جبران کنن که این اصلا تراز منطقی، یا میخوان به قیمت کمبود گاز برای صنایع و برای مناطق مسکونی تولید نفت رو افزایش بدن که بتونن نفت بیشتری در بیارن و بتونن خارج کنن از کشور. خب باز این با سیاست‌های جمهوری اسلامی پاناتر هستش رو و ما قبلا هم نمونه این کارهاشون بود.
آیه احمدی نیا اشاره کردید به آمار و وعده‌های وزیر نفت. وزیر نفت اعلام کرده که یعنی در حقیقت وعده داده وعده تولید 4 میلیون بشکه نفت در سال 1403. فکر می‌کنید این تولید به چه قیمتی صادر میشه؟
این پرسشیه که ما سال‌های اخیر مرتب داشتیم دولتی‌ها که باید اعلام کنن، باید شفاف سازی کنن، اقلن اگر نمیتونن در همون زمان به بهانه تحریم ها اعلام بکنن باید لااقل در پایان سال در گزارش تفریق بودجه بیان این رو اعلام بکنن که باید به چه قیمتی نفت صادر شده. تو آمار و ارقامی که از منابع ثانویه داره میادش و درآمدها با قیمت ارز با وضعیت اقتصادی ایران نشون میده که نفت تا نصف قیمت بازار جهانی داره فروخته میشه. و حالا ما اگه قراره که 3.5 میلیون بشکه امسال به تولید برسونیم، این رو به کجا قراره صادر بکنیم؟ به چه قیمتی؟ با توجه به اینکه در حال حاضر آمریکا فشار سنگینی رو روی اجرای تحریم‌های قیمتی روسیه وارد کرده و جالبش اینجاست که با چند تا تلفن و یک احضار به دادگاه قیمت جهانی نفت رو تونستن 10-12 دلار کاهش بدن و روسیه رو مجبور کنن که به تحریم‌های قیمت که واسه نفتش تعیین شده پایبند باشه و کشورها نتونن اون رو دور بزنن. وقتی روس‌ها نتونن نفتشون رو بیش از 60 دلار 50 دلار بفروشن، وقتی که روس‌ها واسطه فروش نفت ایران هستن، مسلماً ایران به اون قیمت هم نمیتونه نفت بفروشه. علل حساب چیزی که می‌دونیم اینه که بودجه سال آینده رو که قراره به مجلس ارائه بدن، ظاهرا 1,350,000 بشکه درش صادرات نفت در نظر گرفتن، ولی قیمت رو ما هنوز نمیدونیم به چه قیمتی در نظر گرفتن این مقدار نفت رو بفروشن. این مقدار نفت هم فروشش در هیچ کشور مقصدی رسما ثبت نمیشه، کما اینکه امروز هم از نظر خریداران صادرات نفت ایران صفر هست. واردات نفت چین از مالزی، یعنی در صادرات مالزی به چین نفتش، آخرین آماری که ازش بوده 1,500,000 بشکه بوده، در حالی که تولید نفت مالزی 500,000 بشکه است. به نام نفت مالزی قطعاً بخشی از نفت ایران داره به چین میره و این یعنی که ما داریم قید سهم بازارمون رو میزنیم، قید جایگاهمون در اوپک رو میزنیم، قید پولمون رو میزنیم، فقط برای اینکه یک مقداری دلار بتونیم به جیب جمهوری اسلامی بریزیم.
بهزاد احمدی نیا، زمینه‌نگار در حوزه انرژی و دیپلماسی، از وعده وزیر نفت ابراهیم رئیسی گفت که قرار سال آینده طول نفت به 4 میلیون بشکه در روز برسه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در سالهای اخیر نرخ بالای تورم در ایران موجب شده تا خانوارها در ایران تصمیم بگیرند سهم سفر و تفریح رو به بخش مسکن و خوراک اختصاص بدند. بر اساس گزارش تازه اتاق بازرگانی تهران، میانگین سفرهای خانوارهای تهرانی در سال تنها 1 هفته است. رضا جمالی گزارش میده.
خانواده های تهرانی 51 هفته سال را در خانه می مانند و تنها به دیدن تصاویر مقاصد گردشگری در شبکه های اجتماعی دلخوش می کنند. بر اساس گزارش تازه اتاق بازرگانی تهران، خانوارهای تهرانی تنها می توانند یک بار در سال 5.5 میلیون تومان برای یک سفر تفریحی هزینه کنند. به عبارت دیگر، با توجه به هزینه های سرسام‌آور زندگی امروز در ایران، یا علمی تر بگوییم نرخ بالای تورم، اجازه هزینه کرده بیشتر به پایتخت نشینان برای رفتن بیش از یک بار به سفر را نمی دهد. در این گزارش همچنین به افزایش 10% هزینه مسکن و خوراک از سبد خانوارهای ایرانی اشاره شده که در نتیجه آن سهم بهداشت، تفریح، آموزش و پوشاک هم به همین میزان کاهش پیدا کرده است. بر اساس یافته های همین گزارش، بیش از 28% خانوارهای شهری و 32% خانوارهای روستایی در تأمین هزینه های زندگیشان با مشکل روبرواند و پس انداز بسیاری از خانواده ها منفی و یا برای کل خانوارها بسیار ناچیز است. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، درباره دلایل سهم ناچیز سفرهای تفریحی در سبد خانوارهای ایرانی معتقد است
یکی از عواملی که باعث شده سهم سفر در سبد مصرفی خانوارها به شدت کاهش پیدا بکنه، افزایش دیگر اقلامی هست که خانوار در این سبد داره، یعنی خانوارهایی که با افزایش اجاره بهای مسکن روبرو هستن، خانوارهایی که با افزایش هزینه آموزش روبرو هستن برای فرزندان و با افزایش شدید هزینه مواد خوراکی روبرو هستن، به طور ناخودآگاه مجبور میشن درآمدهایی که ارزش‌های ریالی اونها هم به دلیل تورم مدام در حال کاهش هست رو اختصاص بدن برای اولویت‌های ضروری زندگی. در نتیجه سهم عمده درآمد در اون قسمت ها مصرف میشه و دیگه بخشی از درآمد یا باقی نمیمونه یا بسیار اندکی برای اینکه هزینه بشه برای سفر. از طرف دیگه هزینه های سفر هم که حالا شامل هزینه اقامت هست، هزینه انرژی یا سوخت هست برای حمل و نقل هست و هزینه های اینچنینی که در پکیج هزینه سفر شناخته میشه، این هزینه ها هم متأثر از تورم عمومی افزایش پیدا کرده.
بر اساس برآورد روزنامه دنیای اقتصاد، هزینه یک تور یک روزه اطراف تهران برای خانوارهای تهرانی در سال 1402 کمتر از 3 میلیون تومان نیست. حال اگر این سفر دو روزه یا بیشتر شود، به همین تناسب هزینه ها بالا می رود. به این ترتیب با بالا رفتن هزینه های سفر می توان انتظار داشت که کیفیت سفر پایین بیاید. روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی.
اگر قبلا خانوار سفری رو داشت، در هتل اقامت میکرد، در خانه های گردشگری اقامت میکرد یا با هواپیما مسافرت میرفت، اگر به این شکل سفر میرفت، الان ما میبینیم که گزارش ها از ایران داره نشون میده کیفیت سفر تغییر کرده. اکثر خانوارها وقتی که سفر میکنن به شهرها و محلهایی میرن که بتونن در خانه دوستان یا اقوام اقامت کنن که هزینه سفر بیاد پایین. یا گزارش های بسیار زیادی به ویژه در پیک تعطیلات داریم که خانوارها در بلوارها، در پارکها، در سواحل اصطلاحاً اقامت میکنن، در چادر هستن، در اینکه نمیتونن در طول اون سفری که رفتن هزینه اقامت برای هتل رو پرداخت بکنن.
گرچه اندازه‌گیری مفاهیم ذهنی رضایت از زندگی کار دشواری است، اما حذف آیتم های تولید رضایتمندی مانند سفر و تفریح از سبد زندگی هزینه های خودش را دارد. تعادل بین کار و زندگی، رفاه اجتماعی دولت برای شهروندان، سطح درآمد فرد، کیفیت مراقبت‌های بهداشتی، سطح فساد در کشور، آموزش و آزادی، جملگی از فاکتورهایی هستند که در ارتباط با شاخص رضایتمندی و شادی اندازه‌گیری می‌شوند. بر اساس گزارش شاخص‌های جهانی شادمانی در سال 2023، از میان 146 کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفتند، ایران در رتبه 101 قرار دارد و مردم این کشور به این ترتیب جزو کشورهای غمگین جهان محسوب می‌شوند.
رضا جمالی از سهم سفر ایرانیان گفت بر اساس گزارش تازه اتاق بازرگانی تهران، میانگین سفرهای خانوارهای تهرانی در سال تنها یک هفته است.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
کاوه یغمایی، خواننده موسیقی راک، پس از اعتراض‌های سال گذشته اعلام کرد دیگر به ایران باز نخواهد گشت. او در دور تازه فعالیت‌هایش که با رنگ و بوی اعتراضی همراست، ترانه بحران رو در تازه‌ترین تور برنامه‌های هنری خود روی صحنه برده. محمد زرقامی در گفتگوی با کاوه یغمایی که ساکن شهر ونکوور به دل بحران زده.
اولا مرسی که فرصت گذاشتین در این مورد ما بتونیم صحبت بکنیم. بله، تمام دنیا درگیر جنگ بودن، بعد از این هم خواهند بود. این مسئله که برای ما کسانی که تو این منطقه هستیم فکر میکنم بیشتر قابل لمس هست. من از زمانی که کودک بودم، محمد جان، قبل از انقلاب، یعنی انقلاب نشده بود، توی اخبار میشنیدم که فلسطینی اتفاق افتاد، اسرائیلی اتفاق افتاد و همیشه به عنوان یک کودک از خودم سوال میکردم که این جنگ کی تموم میشه؟ میدونید که دارم میگم، من بیشتر از 40 سال پیش دارم عرض میکنم خدمته. و خیلی دوست داشتم که، چون به هر حال من آهنگساز و تنظیم کننده و خواننده این کار هستم، خیلی دوست داشتم که میثم جان خودشونم بودن، چون به هر حال صحبت کردن در مورد این ترانه، من خیلی دوست داشتم که خود میثم هم باشه و بتونه توضیحاتش رو بده.
بهتره بگیم که میثم یوسفی خب ترانه سرای این کاره که بله، میشنون شنونده ما.
من یه بحران بزرگم واسه خاورمیانه، با کسی جنگی ندارم، حتی جنگ عاشقانه.
اما همونطور که خودت اشاره کردی، تناقض‌های متفاوتی وجود داره تو شرایط فکری ما. متاسفانه خب همه اختلاف نظر دارن که کی داره درست میگه، نمیدونم کی داره غلط میگه. اون چه که من دارم احساس میکنم و دارم میبینم، لطمه‌ایه که مردم در هر دو طرف دارن میخورن. و این اتفاقی که داره در خاورمیانه میفته به ضرر همه ماست، همه مردمی که دارم راجع بهش صحبت میکنم، فرقی نمیکنه کدوم کشور، تفاوتی نداره برای من. اما این قطعه در مورد تناقض‌ها و اتفاقاتیه که داره بین ماها میفته، بین همه ما، چه توی ایران، چه توی عراق، چه توی اسرائیل، چه توی فلسطین. این اتفاقاتیه که توی این سالها من مشاهده کردم و پشت سر هم داریم میبینیم که به کدوم سمت داره میره. متاسفم که تو این شرایط یک سری از در واقع سازمان های قدرت دارن استفاده میکنن از این مسائل. خب مردم هم دارن لطمه میبینن. این اتفاق من امیدوارم هر چه زودتر تموم بشه. جای لعنت روی دیوار شعر شاملو می نوشتم، من تناقض بزرگی واسه این جهان زشتم.
یه فضای دو قطبی دیگه، یعنی اون سمتش ما میبینیم که مثلا کارهایی داره تولید میشه که تلاش داره به نوعی ادبیات جنگ رو تقویت کنه، حالا زیر عنوان مثلا مقاومت، و در این سو هم البته ترانه هایی داره خونده میشه که نظیر همین کار بحران که الان خودت ارائه دادی، یا مثلا چند وقت پیش یه کار دیگه ای بود که به اسم نه به جنگ، که من باز گفتگوی رو داشتم با هاتف خواننده ای که این کار رو خونده بود. این کارها تا چه اندازه فکر میکنی میتونن در مجموع تأثیر خودشون رو در برابر اون جریانی که به هر حال پشتش یک جریان دولتی هم هست نشون بدن و تأثیر خودشون رو بذارن؟
من به عنوان یک انسان و کسی که در ایران زندگی کردم، خودت هم اونجا زندگی کردی، ما 8 سال جنگ رو پشت سر گذاشتیم، این جنگ چه نتیجه‌ای برام داشته؟
خود تو فکر میکنم که در کارهای دیگه هم بهش پرداختی، مثل نسل سوخته.
بله،
کاملا
بله،
بیانش بله، کردی بله، و میشد بله، اون تصویر رو دید. حتی من فکر میکنم مجموع اون سه تا ترانه رو وقتی من کنار هم میگذارم، یعنی نسل سوخته، مرد عنکبوتی و بحران، به یک زبان مشترکی تو این ترانه ها میرسم. حالا با توجه به اینکه این سه ترانه سروده ترانه سراهای متفاوتی، حالا روز به بمانی یا و آخری که میثم یوسفی گفته،
من تمام بحثم اینه که در واقع ما انسان‌های شریف خیلی زیادی رو از دست دادیم تو این طول این جنگ 8 ساله. اتفاقی که در ایران افتاد هنوز هم راجع بهش خیلی میشه صحبت کرد. همین اتفاق الان داره تو اوکراین میفته، همین اتفاق داره الان در اسرائیل میفته، در فلسطین، حالا به هر حال اتفاقاتی که داریم میبینیم دیگه. عقیده شخصی خود من اینه که از طریق جنگ نتیجه‌ای نخواهیم، جریان ادامه داره، همینطوری ادامه پیدا خواهد کرد. من فکر میکنم به جای کشت و کشتار امکان این هستش که انسان ها با هم گفتگو کنن، به یک نتیجه بهتری از کشت و کشتار برسن. من پر از یه خواب خوبم، نگو رویایی ندارم، من پناهنده عشقم که جهانم تو نگاته،
یعنی فکر میکنی که این بحران با توجه به خود ترانه میشه تعبیرش یک خواب خوب بشه؟
100%. من فکر میکنم 40 خورده‌ای سالی که حداقل من دارم مشاهده میکنم به عنوان کودک تا امروز خودم، که این جنگ که تو زندگی من چیزی که درک میکردم داره اتفاق میفته و هیچ نتیجه‌ای هم گرفته نشده. من بحثم اینه که تا کی میخواد این وضعیت ادامه پیدا کنه. سوال من اینه چقدر مردم باید کشته بشن؟
بخشی از ترانه بحران رو شنیدید، کار تازه از کاوه یغمانی، خواننده موسیقی راک، پس از اعتراض‌های سال گذشته اعلام کرده که به ایران باز نخواهد گشت و او در دور تازه فعالیت‌هاش که رنگ و بوی اعتراضی داره ترانه بحران رو ارائه داده. با گفتگوی محمد زرقامی با کاوه یغمایی به پایان مجله هشت شب از رادیو فردا میرسیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا بودید و همچنان هم هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم و تا ساعتی دیگر باز هم در کنار شما خواهم بود. در این چند ساعتی که من مجله‌ای ندارم میتونید آخرین خبرها رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید. تا درود دیگر، بدرود.